أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما قال لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجرا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. در جریان احد ملاحظه فرمودید که از هر نظر لازم بود مسئله مرگ، مسئله اجل، مسئله اراده و همت تبیین بشود، چون مشکلات کسانی که در جنگ احد آسیب دیدن حل نشدن این مسائل. اولا مسئله مرگ را تبیین فرمود که هیچ کس بدون اذن حق نمی میرد، چون مرگ و حیات دو نحو کار است و بر اساس توحید ربوبی هیچ کاری در عالم انجام نمی گیرد مگر به اذن الله، چون محیی و ممیت اوست، یحیی و یمیت. مطلب دوم آن است که برای هر کسی یک اجل مشخص است که این شخص تا کی باید زندگی کند و این اجل قابل تغییر و تبدیل هست. یعنی گرچه قضا که هر کسی باید بمیرد اصل کلیست و قابل تغییر نیست، اما قدر که فلون شخص چقدر باید زندگی کند کاملا قابل تغییر و تبدیل است. راه برای قدر همیشه دو طرفه است، یک طرفه نیست. اما هیچ ابهام و اجمال در جهان نیست، نه در جهان جای اجمال هست نه برای ذات اقدس اله چیزی مبهم است. البته انسانی که این راه را طی می کند چون از عواقب این راه خبر ندارد برای او مبهم است و احیانا سرنوشت را هم مجمل و مبهم می پندارد. این طور نیست. خب پس اصل قضا که کل نفس ذائقه الموت، این اصل لا یتقدر و لا یتغیر و لا یتبدل. مطلب دوم که قدر هست برای هر کسی یک عجل مشخصی است و کاملا تغییر پذیر. راه تغییر را هم ذات اقدس اله مشخص کرده است. فرمود اگر راه صحیح طبی را طی کنید، راه دعا و صدقه و صله رحم را طی کنید، از یه عمر طولانی تر برخورداری. و اون راه های طبی را که مربوط به طبیعت است اگر نادیده بگیرید و اگر راه دعا و صدقه و صله رحم و امثال ذلک را که مربوط به معنویت است اونها را نادیده بگیرید، اون عمر کوتاه تری را دارید. پس همونطوری که در نظام تشریع انسان سر دو راه است، یا خیر یا شر، انا هدیناه النجدین، قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، در نظام تکوین هم سر دو راه است، یا عمر طولانی یا عمر کوتاه. و همونطوری که در نظام تشریع این چنین نیست که هر کسی بتواند به هر مقامی برسد، اینقدر هست که هر کسی بتواند سعادتمند بشود و از شر و جهنم نجات پیدا کند، این مقدار هست. اما اونطور نیست که همه اون استعداد داشته باشند که بشون انسان کامل. در نظام تکوینم این چنین است، یعنی دو تا راه هست. هر کسی میتواند از عمر طولانی برخوردار باشد، اما نه عمر نوح، عمر طولانی نسبت به خود او. این چنین نیست که هر کسی بتواند جزء معمرین قوم باشد، ولی اینطور هست که هر کسی میتواند از یه عمر طولانی نسبی برخوردار باشد. همونطوری که در نظام تشریع هر انسانی سر دو راه هست، انا هدیناه النجدین،
در مسائل تکوینی هم هر انسانی سر دو راه است، یا راه‌های خیر که عمر طولانی تری دارد، یا راه‌های شر که عمر کوتاه تری دارد، و هیچ ابهامی نیست. یعنی اگر راه مشخصی را طی کرده است، پایان او هم معین است. مطلب سوم این بود که ذات اقدس اله که ناظم کل این برنامه هاست، می داند که فلون شخص با اختیار خود اون راه خوب را طی کرد، با اینکه می توانست راه بد را طی کند، با اینکه پیشنهاد راه بد به او داده شده است، با اینکه دوستان بدی او را اغوا کرده اند، اما او به حسن اختیار خود راه خیر را طی کرد و می کند و عمر طولانی دارد. و فلون شخص با اینکه می تواند راه خیر را طی کند، راه نمایان هم او را راه خیر رو یادش دادن، تشویق کردن، ولی او به سوی اختیار خود راه بد را انتخاب می کند و عمر کوتاه‌تری دارد. خدا می داند در ازل که این شخص را هرچه نصیحت بکنی نمی پذیرد و اون شخص را هرچه وسوسه بکنی تحت تأثیر قرار نمی گیرد. چون برای ذات اقدس اله هیچ ابهام و اجماری نیست، قهرن کتاب معجلی دارد، مدتش مشخص است که فلون شخص در فلون لحظه می میرد. قهرن شبهی که امام رازی در نوع مسائل دارد، در همین بحثم زیل و ما کاندل نفس ان تموت الا به اذن الله دارد، اون شبه هم برطرف می شود. اون شبه را گرچه در بعضی از کتابهای خودش برطرف کرده است، و اما اون تفکر اشعری و جبری او نمی گذارد که از دست و پای اون شبه نجات پیدا کند. اون شبه همین حرف معروف است که ذات اقدس اله در ازل می دانست که فلان شخص این کار را می کند یا نه. اگر بگوییم خدا در ازل نمی دانست که زید فلان کار را می کند، این معاذ الله می شود جهل، با اینکه خدا به کل شئ علیم است. چون در ازل می دانست که فلان شخص در فلان وقت اون کار را انجام می دهد، پس فلان شخص باید اون کار را انجام بدهد، وگرنه علم خدا جهل. این در اصل جبر هست، در نوع مسائل قضا و قدر هست که امام رازی همین شبه را در ذیل همین آیه در تفسیر خودش ذکر. غافل از این که ذات اقدس اله به جمیع اشیا با همه مبادی و اسباب علالش عالم است. اینطور نیست که اصل پدیده را بداند و از علل و عوامل او آگاه نباشد. که حوادث در یک مقطع تاریخی فراوانند، در یک لحظه در یا در یک روز معین حوادث فراوانی اتفاق می افتد. هر حادثه‌ای مبادی دارد. خداوند اون پدیده ها را با همه اون مبادی می داند. مثلا در روز شنبه در ماه معین در سال مشخص یک تکه خاک به یک فلزی در دل یک کوهی تبدیل می شود. این یک. یا یک گیاهی از خاک سر بر می آورد، جوانه می زند و شکوفا می شود. این دو. یا یه حیوانی در یک دشتی یک صیدی دارد، این سه. یا یه انسانی در فلون مکانی اطاعتی یا عصیانی دارد، چهار. و هزارها کار دیگر. خب همونطوری که ذات اقدس اله می داند که در فلون روز از فلون ماه از فلون سال این حوادث اتفاق می افتد، به مبادی و اسباب و علل اینها هم عالم است. یعنی می داند که طبق علل طبیعی فلون خاک چندین قرن قبل حرکت کرده است، با پیمودن رده‌ها و رگ‌های کوهی خود را به فلون معدن در امروز رسونده است. فلون خاک بعد از چند قرن حالا لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. این چنین نیست که فقط بداند که فلون خاک بدخشان شد در فلون قسمت یا عقیق شد در فلون قسمت، لعل بدخشان شد یا عقیق یمن. این راههایی را که او طی کرده است می داند، بارانهای مناسبی که آمده است می داند، جذب و دفعی که این خاک در طی این چند قرن پشت سر گذاشت می داند، حفاری هایی که خواست بشود و نشد می داند، سیل هایی که آمده و جلوی رشد او را گرفت می داند، عواملی هم که او را تأیید کرد می داند. این چه این نیست که بداند لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، ولی علل و اسبابش را نداند. این مال کار اول. کار دوم که فلون گیاه در فلون گوشه زمین سبز شده است، این را هم میداند که بذری از چند ماه قبل اینجا پاشیده شده، علل و عواملی او را یاری کرده، موانعی جلوی رشد او را گرفته، شرایطی در رشد شرکت کرده تا فلون روز این گیاه جوانه زده. یا اگر حیوانی در فرون دشت در فرون روز شکاری کرده یا شکاری شده، میداند که این حیوان از چند مدت قبل حرکت کرده، گرسنگی وادارش کرده که به این سرزمین بیاید، یا فرون حیوان هم فضای این سرزمین جاذبه‌ای داشته، او را به این سرزمین کشونده، اون شده شکار و این شکارچی. کار دوتا حیوان را با همه مبادی و اسباب علل میداند. این کار سوم. کار چهارم این است که در همون روز معین که زید اطاعت کرده، امر اسیان کرده، حق ذات اقدس اقدر میدانست به اینکه این شخص در اثر رشد در فلون محیط یا تربیت در فلون محیط اون عوامل درونیش چی بود، نصایح در او چرا اثر نکرده، برای اینکه لیهله که من هلاک ام بیان بشود، راه نمایان غیبی و درونی و بیرونی برای او گمارد که او دفعتن به چاه نیفتد، ولی میداند که این شخص از دیرباز حرکت کرده ولی گرفتار هوس است، در همون مقطع به معصیت دست دراز میکند. شخص دیگری که همه امکانات را دارد میتواند دست به اسیان دراز کند، عمدن با حسن اختیار خود دست به اسیان دراز نمی کند و اطاعت میکند. این هم کار چهارم. پس حق ز ازل میداند که در فلون روز فلون کار پدید میآید، اما با همه اسباب و عللش میداند. حق ز ازل میداند که زید با اختیار خود اطاعت میکند و امر با اختیار خود معصیت میکند. تمام اشتباه امام رازی و همفکرانشون این است که اینها فعل را بدون اسباب و علل در نظر گرفتن. گفتن آیا حق ز ازل میداند که زید در فلون روز این کار را میکند یا نه؟ اگر نداند که جاهل است، اگر بداند که اگر زید این کار را نکند می شود جهل، پس زید مجبور است در اون کار. در حالی که حق ز ازل می داند که زید با اختیار خود این کار را انجام می دهد، و اگر زید اون کار را با اختیار انجام ندهد، علم خدا جهل بود. این مؤکد اختیار زید است. امر با اختیار خود این کارها را انجام میدهد و اگر امر با اختیار این کارها را انجام ندهد، علم خدا جهل بود. مسئله موت هم این چنین است. ذات اقدس اله میداند که زید نصیحت شنو نیست، با سوی اختیار خود راههایی را که نهی شده، غذاهایی که نهی شده، نباید بخورد میخورد، نباید بنوشد مینوشد، یا راههایی که امر شده به نام دعا و صدقه و امثال ذالک اونا را ترک میکند، این شخص با امکان اینکه راه خیر را طی کند، به سوی اختیار خود راه بد را میپیماید، به عمر کوتاهی دارد، میشود کتاب معجل. و دیگری با اینکه میتواند راه بد را طی کند، با حسن اختیار خود راه خیر را طی میکند، هم مسائل طبی و درمانی را رعایت میکند، هم مسائل معنوی را از نظر دور نمیدارد، یه عمر طولانی پیدا میکند. عوامل خارجی ما را به یک طرف مجبور نمیکنند. ما مجبوریم غذا بخوریم، اما مجبور به حرام نیستیم. علل و عوامل خارجی خیلی زیبا تنظیم شدن، ما را وادار میکنند به اینکه لباس بپوشیم، غذا بنوشیم، آب بخوریم، آب بنوشیم، اما هرگز راه را یه طرفه نمی کنن. اگر یه وقتی علل و عواملی راه را یه طرفه کرده است، اونجا در تکلیف هم بسته می شود رفع مستور رو. ولی هیچگاه عوامل ما را به معصیت وادار نمی کنن. عوامل ما را به اصل کار وادار می کنن، نه به معصیت. کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام بخوابم، نمیخوام غذا بخورم، نمیتوانم، من مجبورم غذا بخورم، بنوشم، بپوشم، مسکن داشته باشم و صدها کار ضروری. اما تمام این کارهای ضروری که با فشار عوامل بیرونی من مقهور اویم، همه دوتا راه دارد، حلال دارد و حرام. اگر یه وقتی اتفاق افتاد که راه یه طرفه بود، نظیر فمن استره غیر باقن ولا عاد، اونجا تکلیف هم برداشته می شود رفع مستور رو، اونجا دیگه جا برای تکلیف نیست. بنابراین ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله برای مردم روشن می کند که انسان موظف است تکلیفش انجام بده. اگر بخواهد بماند باید زندگی انسانی داشته باشد و تا مرگ او هم مرگ انسانی باشد. نباید بگوید من اگر رفتم میبرم. خب برفرض مردی، بالاخره حیات ابد را همراه بردی. این گمان برنامه شما را تنظیم نکند، اون دین برنامه را تنظیم کند. شما که جزم نداری وقتی که مرد رفتی میمیری. خیلی ها رفتند و سالم برگشتند، خیلی ها نرفتند و مردند. میشه مزنه، با مزنه که انسان نمیتواند جهان بینی تنظیم بکند دیگه. البته اگر یه مزنه خطری باشد برابر دستورات شرعی، انسان موظف است به اون مزنهش حرمت بنهد، از اون خطر برهد. اما این خطر نیست، این لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه نیست. اون که نمی رود خود را به تهلکه می اندازد، نه اون که می رود. بنابراین این یه مطلبی است که مربوط به جهان بینی ماست که اگر کسی خواست درباره مرگ و حیات داوری کند، نمیتواند با احتمالی که موارد نقضش زیاد است داوری کند. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، اونم کتابا مؤجلا. هر چه که در جهان اتفاق میافتد این چنین است. در مسائل تکوین این طور است. اختصاصی به مسئله ایمان، مسئله مرگ و حیات ندارد. ایمان و کفر هم همین طور است. در سوره مبارکه یونس آیه 100 این است که فرمود و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. این از تکوینی است، وگرنه اذن تشریعی را که ذات اقدس الله به همه داد، نه تنها اذن داد بلکه امر کرد، واجب کرد که مؤمن بشوید. اما هر کس بخواد ایمان بیاورد، ایمان یک کاری است. این کار بدون اجازه صاحب کار ممکن نیست. او رب العالمین است. علل و اسباب را باید او تنظیم بکند، او باید موانع را برطرف بکند تا این امر محقق بشود. هیچ کاری، چه کار انبیا، چه کار اولیا، چه کار افراد عادی، بدون اذن حق نیست. در جریان مسیح سلام الله علیه در همین سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید که اگر او در اون انی اخلق لکم من التین که هیئت طیره فانفخ فیه فیکون طیرا و فیکون طیرنش به اذن الله است. و ما کان الرسول ان یاتی و آت الا به اذن الله است. هیچ کس در جهان تکوین نمیتواند بدون اذن حق کاری انجام بده. در بحث های تکوینی، تو مسائل تشریعی که اراده تشریعی است و تخلف پذیر است، البته جایی را که خدا نهی میکند عده انجام میدن، جایی که خدا امر میکند عده تخلف میکنن. اون عوامل تشریعی است که خداوند اراده کرده است، نه ارادت و تشریع، بلکه خداوند اراده کرده است که این کارها را بندگان رو اراده خودشون انجام بدن. اینو میگن اراده تشریعیه، نه ارادت و تشریع که به تکوین برمیگردد و کار خود مولاست. خدا اراده کرده است که امر بکند، این میشه ارادت و تشریع و تخلف نپذیر. اما خدا اراده کرد که این عبادات در خارج به وسیله اشخاص با ارادهشون انجام بگیرد تا افراد پرورنده بشوند و با اختیار خود ترقی کنند یا با سوی اختیار خود تنزل کنند. لذا در آیه 100 سوره یونس فرمود که ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، چون که هیچ پیامبری توان اعجاز ندارد الا باذن الله، هیچ کسی نمی میرد الا باذن الله. پس این کار را باید به عنوان اذن خدا دانست. یک، کتابا مؤجلا، این هم دو. در سوره مبارکه انعام فرمود بین که اوائل سوره انعام هو الذی قضا اجلا و اجل مسمن عنده، در آیه دو سوره انعام است که فرمود هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده. این اجل اول تغییر پذیر است، اما حاصل جمع این کارهای شخص که به صورت عجل مسما ظهور می کند انده هست، یعنی مشخص است. یعنی خدا می داند که این شخص چه راهی را انتخاب بکند و کی به اون پایان عمر می رسد. و عجل المسمن عنده ثم انتم تمترون، چون ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین. عجل مسما تغییر پذیر نیست. عجل هم یعنی اون مدت. این مطلب را در شرایطی فرمود که عده‌ای می گفتن اگر اینها به جبهه نمی رفتن کشته نمی شد. دو آیه در همین زمین است که در سوره مبارکه آل عمران هست که یک آیه قبلا خونده شد، اون آیه 156 بود که گفتن لو کانون یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، فبود مبادا مثل اونهای باشید که بگوید اگر جبهه نمیرفت کشته نمیشد. این اگر را نگو چون نمیدانی. خیلی ها جبهه رفتند و سالم برگشتند، خیلی ها نرفتند و مردند. نگو اگر نمی رفتن نمی مردن، شما که نمی دانید. که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 168 این است که همین منافقین که هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، کسانی بودن که الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا، خودشون قائد بودن نه قائم، به هم فکرانشون هم میگفتن که لو اتا اونا ما قتلو، اینا اگر حرف ما رو گوش میدادن کشته نمیشدن. خدا میفهمد خور اگر این از فدر او ان انفسکم الموت این کنتم صادقین. این فدر او ان انفسکم الموت نه یعنی شما جلوی اصل مرگ رو بگیرید. مگه منافقین میگفتن ما حالا که منافقیم اصلا نمیمیریم؟ اینه که نمیگفتن که جواب برابر سوال است. سوال اونها این بود که اگر کسی جبهه نرود نمی میرد، همون این طور نیست. عده نرفته مردن، عده رفته نمردن. منافقین که نمی گفتن به این که اگر کسی گوش به حرف ما بده نمی میره، که تا خدا فرمود که فدر اونن انفسکم الموت این کنتم صادقین، بالاخره شما یه روز می میرید. این بالاخره رو همه می دونن. اگر منافق میگفت به این که کسانی که گوش به حرف ما بدن آب زندگی میخورن یعنی ابد الدهر میمانن، اون وقت خدا بفرماد به این که این چنین نیست، گروه نفس انزاقات الموت، حالا امروز نشد 10 سال دیگه میمیرید یا 100 سال دیگه میمیرید. این طور نیست که. اونا که نمیگفتن اگه کسی حرف ما رو گوش بده اصلا نمیمیره، که میگفتن اگر حرف ما رو گوش میدادن در این مقطع نمیمردن. جوابش هم همین است که شما هم در این مقطع جلوی مرگتون رو بگیرید، نمیتونید. بله، یعنی خود این تقدیر است، خود این تقدیر الهی است که اگر کسی انسان در برابر اتومبیل تندرو ایستاد آسیب میبیند، رفت پیاده رو مصون است. خود این مقدر است، یعنی نظم است. حرف منافقین این بود، اما مشخص نیست که پشت جبهه جای امنه. که فهمود بگه فدر او، چون مرگ ما تدری نفسون به ایار زن تموت، کسی نمیدونه کجا میمیره. که میشود به وهم تلک امانیهم، میشود خرس و تخمین. با خرس و تخمین که نمیشود جهان بینی تنظیم کرد، که با گمان که نمیشود با در عالم زندگی کرد. که انسان با یقین با زندگی کند. خطوط کلی دین مبرهن است و یقینی است، خطوط فراوانی در فقه و دین است که یقینی نیست، ولی این اصول یقینی میگوید اختیارت رو به کسی بده که با یقین تو را راهنمایی میکند، به اون وحی است. انسان مثل یه مسافری است که یک چمدون دستشه، او رو چشم بسته ایجا پیاده کردن، نمیداند که از کجا آمده، نمیداند به کجا میرود. اینقدر هست که فهمید مسافر است. اون نه حق دارد بگد که من خودم راه رو پیدا میکنم، نه حق دارد گوش به حرف کسی بدهد، چون هیچ کسی نمیداند این مسافر را کی پیاده کرده، از کجا آمده، کجا میره. فقط یک گروه میدانند و اون پیام آوران ذات اقدس اله هست. اونا میدونن اصلا از کجا آمده، کجا میره. اونا حق راهنمایی دارن. برهان عقلی 2 تا 4 تا میگه گوش به حرف اینا بده. اینا اگه گفتن برو برو، گفتن نرو نرو. پس این چنین نیست که کسی بگوید من اگر نرم میمانم. این طور نیست. میشه مزنه، با مزنه هم نمیشه و جهان بینان تنظیم کرد. اگر نبود شاید کشته نمی شد، ولی خدا می دانست که او در اثر تربیت دینی می رود و شربت می نوشد و این عجل مسماست. اگر جور دیگر می کرد، خدا جور دیگر می دانست و جور دیگر تنظیم می کرد. بله، این کتبه علیکم القتال اون در مسئله جهاد است. اینجا که کتبه، چون خدا مقدر کرده است و منظم کرده است که این شخص به این سعادت برسد، لذا شوق و گرایش ای را چون این شخص راه خوب را طی کرد، خدا این نعمت را هم فوز و رسیب برای او قرار داده است. در باره اونهایی که فرمود اگر شما نروید، کسانی که کتب علیه و القصد لبرز و اله مزاجعهم میروند، چون یه ادرا ذات اقدس اله این توفیق داده است که دین او را یاری کنند. حالا ممکن است معمرین قوم باشن، نظیر کسانی که در پای رکاب سید شهدا سلام الله علیه جز معمرین بودن و از حدود 100 هم احیانا گذشته بودن، یا برخی ها در حد 90 بودن. اینا جز معمرین قوم بودن. اون که زینب کبری سلام الله علیها در کوفه استدلال کرد، به همین ایه استدلال کرد، فمود ها اولای قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مزاجعهم. بانک تو اینها معمرین فراوانی بودن که جنگ ها را پشت سر گذاشتن و شربت شهادت ننوشیدن مگر در کربلا. بعضی هم از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بودن که به حضرت عرض میکردن که الان وجود ما در هر جا باشیم نوبر است، برای اینکه پیامبر 50 سال قبل رحلت کرده و کسانی که پیامبر را دیده باشند از اصحاب او باشند در زمان اون حضرت 50-60 سال داشتند و الان اگر بگویند در فلون کشور یا در فلون شهر یا در فلون آستان یکی از اصحاب پیامبر است، نوبر است خلاص. و من از اون نوبرها هستم و قدرت کشتن ندارم، ولی میتونم شهید بشم. به خون من یه خون ارزانی نیست. استدعای من اینه که اجازه بدید من کشته بشم. با یک تمنای از حضرت اجازه گرفت. خب این جنگ ها را پشت سر گذاشته، حوادث فراوان را پشت سر گذاشته و نمرد مگر در همون روز ذخیره شده است. و چون در صحنه جریان دیگه اینطور بود، اجازه بدید به میدان بریم. چون کسی که پیرمرد است میرود در برابر تلی از سلاح که قدرت کشتن ندارد، او مقتول اجره دیگه. حضرت هم در شب عاشورا فرمود هر کی اینجا باشد شهید میشود. او را حضرت به همینها فرموده. خب این کسی که پیرمرد است در برابر تلی از شمشیر قرار میگیره، فقط اعتراف هم میکنه که من فقط میتوانم کشته بشم، از من کار کشتن ساخته نیست، اینم اجازه میگیره. تازه اونم باز قطعی نیست، به دستور ولیش حرکت میکنه. بله، اون که اینا کسانی بودن که نصیبشون شده، اینا کسانی بودن که بعد از اینکه حضرت فرمود انتم فی حل من بیعتی، اینا عرض کرده ما دست از شما بر نمیداریم، لذا حضرت جای اینها رو بنا نشون داد. کسی که تا اینجا بیاید شهادت نصیبش میشود. برابر این کتب علیه ملقت این چین خواهد بود. میموند مطلب بعدی، فهمود حالا که جهان بینیتون این چین ترسیم شد، چه در باره رسول خدا اون شایعه در شما اثر نگذارد و چه در باره خودتون به فکر فرار نباشید. بیاید همتتون رو تنظیم بکنید. هر کسی به اندازه ارادهش میارزد، نه به اندازه علم و دانشش میارزد. این از بیانات نورانی است امیر صلوات الله و سلامه علیه است. نفهمد قیمت و کل امرئ ما یعلم، هر کسی به اندازه سوادش میارزد. این طور نیست. هر کسی به اندازه هنرش میارزد. اون سوادداری که به عمل ننشست سواد او بی هنر است. قراص قیمت و کل امرئ ما یحسنه نه ما یعلمه یا یعرفه. هر کسی به اندازه هنرش میارزد. اون که سواد دارد ولی عمل ندارد یه آدم بی هنری است، یه وبالی است برای او. هر کسی اون سواد را به عمل نشوند هنرمند شد، احسنه، یعنی خوب فهمید، خوب پیاده کرد. و هر کس به اندازه اراده و همت خود می ارزد. حالا قرآن کریم فرمود همتتون رو مشخص کنید که چه اندازه می ارزید. دنیایی است که لعب و لهب و زیرتون و تفاخر بینکم و تکاسر، آخرش این است که من اینقدر مرید دارم، اینقدر شاگرد دارم، اینقدر کتاب چاپ کردم، اینقدر مقلد دارم. آخرش این حرف است، آخرش این حرف است. که مثل پوست پیاز. این آخرش. یه وقتی امام رضوان الله در همون شبستان شرقی این مسجد اعظم نصیحت میکردن، میفهمد من الان که آمدم از کنار مزار مرحوم بروجردی فاتحه خوندم و آمدم، اوج مرجعیت او رو دیدم، تشییع جنازه او با این عکس که بالای قبر اوست ایران دیدم. این تازه در راه صحیح بر قدم برداشتن. فرمود دنیا این که اولش از بازی کودکانه یا لعب تو گهواره شروع می شود، آخرش هم به تکاثر ختم می شود. و علم ان مر حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، بیش از این چهار بخش هم نداره. اما والآخرت خیر و ابقا است، این دنیا اونم آخرت. راه هم بازه، هر کی اهل دنیا باشه دنیا میگیره، هر کی اهل آخرت باشه دنیا و آخرت با هم میگیره، هر کی بالاتر از دنیا و آخرت باشه بالاتر از دنیا و آخرت نصیبش میشه. راه بازه، سه تا راه خلاص. البته اون راه سوم کمال همون راه دوم است. فرمود دنیا وضعش اینه، آخرت هم وضعش اینه. هر کس هر چه بخواهد برابر سعی و کوششش دریافت میکنه. شما ببینید با چه همتی میارزید. در همین جریان جنگ احد پرده را برداشت، فرمود شما کسانی بودید که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. در همین جریان جنگ احد فرمود به اینکه وضعتون به جای رسید که یه عده دنیا میخواستید، یا به فکر غنیمت بودید که اسلام را آسیب برسونید در اثر اون غنیمتی بیجا، یا مثلا فرار کردید که از اون جهت به اسلام آسیب برسانید، یا از راه های دیگر. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 152 این است که و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اینو پرده برداشت، فرمود دنیا اینه، آخرت اونه. هر راهی را که بخواهید بازه. من یرید دنیا، من یرید حرس دنیا نوتهی منا. این چنین نیست که کسی به سراغ دنیا بره، دنیا طلب باشه، دنیا نصیبش نشه، اون قهرن به طرف آخرت میاد، این میشه جبر. من یرید، من کان یرید حرس دنیا نوتهی منا. اما چقدر میدیم رو در سوره اسراء مشخص کرد. و من یورد هر سال آخره نوتهی منها. اگه کسی به سمت معنویت حرکت بکند راه باز، به سمت مادیت حرکت بکند راه باز. از هر دو راه منزه باشد الله طلب بکند، اون هم راه میونبری است که بازه، که فستنجز شاکرین است. این کسانی است که حبن لله عمل میکنن، نه جناتون تجدی بخواهن. جناتون تجدی زیر پای این هاست. این در دنیا روزه مستحبی نمیگیره که در اونجا، اینجا یطعمون الطعام نیست که اونجا طعام بنوشه این یا بخورد، این چنین نیست. خب پس اگر راه ها مشخص شد، مرگا مشخص است، عمده اینه که انسان به اندازه همت خود زنده است. فرمود اراده هاتون رو تنظیم بکنید. من یورد ثواب دنیا نوتیه منها. ثواب همون ثابه یعنی رجع، یعنی بازده دنیایی طلب کرده ما بهش میدیم، بازده آخرت طلب کرده ما بهش میدیم اراده کند. البته این نوتیه منها ظاهرش این از دنیا به قرینه سوره اسراء نوتیه منها من تبعیزیه است، ظاهرش نمیشد بر تبعیض حمله کرد، یعنی از جنس دنیا خواهیم داد. حالا با آیه سوره اسراء که برسیم معلوم میشود این چی نیست که هر کس به سراغ دنیا رفته هر چه خواست گرفت، این طور نیست. پس من یور ثواب دنیا نوتهی منها و من یور ثواب الاخره نوتهی منها و سنجز شاکرین. اگر کسی شاکر بود گذشته از دنیا آخرت، دنیا هم گذشته از آخرت دنیا هم به امیدی، و اگر جزء اوحدی از اهل شکر بود که منزه از دنیا و آخرت بود، ما جزای خودمون را به اون میدیم. اما چیست ما میدانیم او، که در این بخش بر حضرت امیر سلام الله علیه تطبیق شده، که این روایت را خیلی ها نقل کردن، که در جریان احد حضرت در حدود 60 یا بیش از زخم دید که کل بدن را زخم گرفته، که انه قرحتون واحده، گویا سراپای حضرت یه تک زخم است، این قرحتون واحده اید. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم دو نفر را مأموریت داد که تداوی کنن. اونا عرض کردن ما هر جا را درمان میکنیم جای دیگر شکافته میشود. حضرت خودشون تشریف آوردن با دست مبارک کاری کردن که مسح کردن و همین زخم ها درمان شد و تستعمیر. عرض کرد خدا را شکر میکنم که مرا جز صابرین قرار داد، فرار نکردم، تا آخرین لحظه ایستادم. وجود مبارک رسول خدا هم فرمود کسی که تا این اندازه ایستاده است حق رو ادا کرده، ابلا و اعذر. خب این میشه جزء شاکرین که برتر از دنیا و آخرت است. در این که راه را مشخص کرد فرمود دنیا این است، آخرت آن است، ول آخرت و خیر و ابقاست، اون بازیچه بیش نیست، شما را سرگرم نکند. این بازیچه فقط تلاش و کوشش اینه که آبروتون رو ببره، هیچ هدفی ندارد دنیا. آدم بی آبرو هم حرفش هرچم عالم باشه، نوشتش هرچم محققانه باشه، بی سکه است. مردم به آبرو زنده اند. تلاش شیطان هم اینه که آدم رو بی آبرو کنه. این میخواهد یوریه هما سوعات هما. وقتی جریان آدم و حوا رو ذکر میکند خدا فرماید یا بنی آدم لا یفترن لکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، و کوششش این بود که یوریه هما سوعات هما، یعنی اون چی که بعدش میاد او رو علن کنه، اون مستور را مشهور کنه، اون درون رو بیرون بیاره خلاصه. و اون کار که کرد دیگه انسان مثل این گلابیست که اون گلابش که گرفته شد بشه توفاله. تمام تلاش شیطان فرمود این منظور که یوریدو میخواد سوءات شما را به شما نشون بده. سوء را که نشون داد، یعنی اوره را نشون داد، دیگه انسان بشه به حیثیت. فرمود این کار را نکنید. این راه را مشخص کرده، دنیا بخواهید این است، آخرت بخواهید است. اما درباره دنیا فهمید این چه نیست که حالا هرچی شما خواستید ما به شما بدیم، این طور نیست. در سوره مبارکه اسراء این مسئله را بازتر بیان کرده. قبل از سوره اسراء در سوره هود همین معنا را بیان کرده، اما نه به اون بازی که باز بودن که در سوره اسراء است. آیه 15 سوره هود این است که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الهیم اعمال هم فیها و هم فیها لا یبخسون. هر کاری که برای دنیا بکنه ما بهش میدیم، اما چند اندازه میدیم اون مقداری که خود ما مصلحت میدونیم. در آیه 18 سوره اسراء خوب مشخص کرده و سوره آیه 19 همون من کان یرید العاجله، کسی دنیا طلب بکند، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نریدو، این دوتا قید بهش زده. این چه نیست که هر کس هر اندازه هوس داشته باشد بهش برسد، یا هر کس هر به طرف دنیا رفت گریش بیاد، تو نیست. اون اندازه که ما بخواهیم برای اون افرادی که ما بخواهیم، این دوتا قید همه مطلقات رو تقیید میکند. اجلنا له فیها ما نشاؤو نما یشاؤو لمن نریدو نلمن اراده، این مال آخرت دنیا. اما درباره آخرت فرمود و من اراد الاخره و سعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، شکرش هم این است که من جواب الحسنه فلو عشر امثالها، ما ده برابر میدیم، هیچ تقیید ندارد. اما اون مسئله تقیید دارد، حالا موقع اذان است دیر شد. والحمد لله رب العالمين.